أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
فرمودن که در تفسیر امور عامه که بخشی از فلسفه اولاست اختلاف هایی شده و ملاحظه فرمودید که کل الهیات تقسیم می شد به الهیات بالمعنى الاخص، خود فلسفه اولا هم تقسیم می شد به دو بخش، بخش امور عامه و بخش جواهر و اعراض. وقت این که امور عامه چیان سه تعریف کردن، حالا پاسخ از اشکالات وارد شده بر تعاریف امور عامه، البته پاسخی تکلف آمیز میتونستیم اولش میتونستیم پاسخهای تکلف آمیز اینجا پاسخهای تکلف آمیز، چون ملا صدرها هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارن و میگن اصلا نباید امور عامه رو اینطوری تعریف کرد که به این تکلفات دوچار شد. ولی خب حالا اونایی که تعریف کردن اشکالاتی که بهشون شده چجور پاسخ دادن؟ پاسخ اول پاسخ از اشکال وارد بر تفسیر اول است. تفسیر اول میگفت چی؟ میگفت که ما لا یختص به قسم من اقسام الوجود یا موجود، که اقسام موجود هم میگفت یعنی الواجب و والجوهر و والعرض. گفت امور عامه اونیست که اختصاص به یه قسم نداره. توضیحش هم این بود که میگفتن آقا ما یه علمی داریم که از واجب بحث میکنه، همون الهیات بالمعنى الاخص، یه علمی داریم از جوهر بحث میکنه، همون بحث جواهره، یه بحث داریم، یه علم داریم که بحث از اعراض میکنه، اونم همون اعراضه. وقت ما یه بحثی هم باید داشته باشیم که از احکام مشترک این سه یا دوتاشون دوتایی بحث بکنه، اون میشه امور عامه. لذا اینطوری تعریف میکنیم، میگیم امور عامه اونیست که اختصاص ندارد به قسمی از اقسام موجود. اشکال شده بود که نقض میشد به کم، گفته شد کم یا کیف، اونام همینطور اونام اختصاص ندارن به یه قسم، برای اینکه کم هم در جوهر هست هم در عرض، برای اینکه کم هم عارض جسم میشه و هم عارض سطح و خط و اینها میشه، بخش عارض سطح میشه و حجم میشه، و همطور عارض شامل کیف هم میشه، یعنی این تعریف شامل کیف هم میشه، برای اینکه یه سری کیفیات هن که عارض جوهر میشن، یه سری کیفیات هم هستن که عارض اعراض میشن. کیف مخصوصه به کم عارض اعراض میشد، بقیه کیفیات عارض جوهر میشد. خب پاسخ از اشکال وارد بر تفسیر اول، حاصل پاسخ این است که مراد ما از امور عامه مشتقات و ما فی حکم المشتقات است. یعنی چه؟ یعنی مای اینجا ما لا یختص را میگه ما یه زیرنویس براش داریم، ما یعنی مشتقون او ما فی حکمه. شما شنیدی ما گفتیم تعریف امور عامه ما لا یختص هست، ولی از این ما مقصود ما هر چیزی نیست، ولو ما ظهور در عموم داره، ولی ما این عموم رو اراده نکردیم. ما یعنی یا مشتق باشه یا در حکم مشتق. خب مشتق چیه؟ مشتقات مثلا شما میگید واجب، ممکن، قدیم، حادث، نمیدونم سابق، لاحق، علت، معلول، اینا مشتق. ما فی حکم المشتقات مثل چی؟ مثلا خارجی ذهنی، میگیم وجود یا خارجی است یا ذهنی. خارجی و ذهنی مشتق نیست. خارج اسم غیر مشتق، یعنی عین. این خارجی مساوی است با عینی، حال به خصوص عینی اگه بگیم مشتق. چه اصطلاحی؟ معنی اصطلاح صرفیش، اینا همه مشتقن دیگه، به اصطلاح صرفی مشتق. خارجی یعنی عینی، ولی در حکم مشتقه. در اول صلات شرح لمعه مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند که مضاف در تقدیر می‌گیریم در غیر یومیه، ولی در یومیه میگه موصوف در تقدیر می‌گیریم. سرش چیه؟ سرش اینه که یومیه معنای وصفی داره. یوم خودش وصف نیست، مشتق نیست، اما یومی یعنی المنتسب الی الیوم. خب المنتسب الی الیوم میشه چی؟ معنای مشتق با داره. خارجی یعنی المنتسب الی الخارج یا الی العین. خب ذهنی یعنی چه؟ یعنی المنتسب الی الذهن، معنای مشتقی داره. بالقوه، بالقوه جار و مجرور، مشتق نیست. مشتق از اقسام مفرده، این مرکبه، با داره و قوه، ولی اینم در حکم بالقوه. بالفعل موجود یا بالقوه است یا بالفعله، ولی بالقوه و بالفعل یعنی الکائنو. گفت هر ظرف و جار مجرور باید به متعلقش نگاه کنی. خب الکائنو بالقوه، الکائنو بالفعل، اونی که بالقوه هست، هست اون هست. پس بنابراین این آقایون میگن که ما گفتیم امور عامه یعنی ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود، ولی مرادمون از ما اینه مشتق او ما فی حکمهی که لا یختص به قسم من اقسام الموجود. حالا چرا اینو میگن؟ برای اینکه اون نقضه رو رفع کنن. میگه بنابراین نقض به کم و کیف وارد نیست، چون نه کم مشتقه نه کیف. شما گفتید کم داخل میشه در تعریف، میگه از همون اول خارج، یعنی با اولین کلمه ای که ما گفتیم کم و کیف که شما گفتید وارد تعریف میشه خارج. پس من چرا؟ چون که کم که مشتق نیست، کیف هم مشتق نیست. این جواب از اشکال، یعنی از اشکالی که شده بر تعریف. تق فهوز و زمیر نستکن ثم مرتکبو فی رفع الاشکال تمحلات شدیده. مرتکب شدن، یعنی بعد از اینکه این تفسیرها رو کردن و اشکالها بهشون وارد شده، در رفع اشکال تکلفات سختی را مرتکب شدن. منها یک واو نداره. یکی از اون تمهلات و تکلفات اینه که آمدن تفسیر اول رو گفتن درسته و اشکالش رو جواب دادن به این که امور عامه یا المشتقات، امور عامه مشتقاتن یا خود مشتقات مثل این مثالا که زدیم، یا چیزی که ولو مشتق نیست ولی در حکم مشتقه. خب میدونیم در امور عامه اینا بحث میشه دیگه، حدوث و قدم، علت و معلول، واجب و ممکن، خارجی و عینی، بالفعل و بالقوه، امثال اینا بحث میشه، اینا همه مشتق. و منها حاصل پاسخ دوم، پاسخ دوم، پاسخ از اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم، یعنی دیدن تفسیر دوم گویا اشکالش بهش وارده و قابل دفاع نیست، گفتن ما یا تفسیر اول رو میگیم و این جواب رو میدیم یا تفسیر سوم رو میدیم. تفسیر سوم این بود که همون تفسیری که گفتیم حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن. تفسیر سوم این بود که ما یشمل جمیع الموجودات، اما علل اطلاق او علا سبیل تقابل. حالا اینطوری گفته بودن، خیلی سختش کرده بودن، اونی که همه موجودات شامل میشه یا تنهایی یا با مقابلش. خب این اشکال شده بود، اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم با اختیار شق دوم. اشکال محقق دوانی این بود که آقا این تقابل که شما میگید یعنی چی؟ آیا تقابل اصطلاحی میگید یا تقابل به معنای لغوی میگید؟ اینا میگن آقا ما همین تقابل به معنای لغوی یعنی شق دوم رو میپذیریم. با اختیار شق دوم، شق دوم یعنی مراد از تقابل معنی لغوی آن است. پاسخ از اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم با اختیار، چون کسی میخواد جواب بده میتونه یکی از شقها رو اختیار کنه یا هر دو رو اختیار کنه، میگه من هم جواب از این شقش دارم هم از اون شق، اما این پاسخ دهنده شق دوم رو اختیار میکنه، میگه ما مرادمون از این تقابل معنای لغویه، مقابلش یعنی هرچی غیرشه. منتها پاسخ میده از اشکال تام و حاصل پاسخ این است که مراد از مقابل، مقابل واحد است و قید یتعلق به کل من الطرفین قرزون علمی هم، قرزون علمیون هم لازم است. خب تفسیر سوم همین بود دیگه، تفسیر سوم اصلاح شده این یتعلق به کل من الطرفین قرزون علمی هم بود، یا به کل من المقابلین قرزون علمی، فرق نمی کنه، من نوشتم طرفین. میگه ما وقتی میگیم با مقابلش، نه یا شما بری هرچی مقابل میتونی درست کنی، نه باید یه مقابل بیشتر نباشه. امور عامه اونایی هستن که یا خودشون تنهایی شامل همه موجودات میشن علل اطلاق، یا با یه مقابل شامل همه موجودات میشن. خب حالا با این چیش رو میخواید حل کنید؟ میگه ما وقتی اشکال این بود که اگر مراد از مقابل معنای لغویش باشه، خب دیگه همه امور مختصم تو این تعریف داخل میشه. چرا؟ برای اینکه امور مختصه هر کدوم مختصم هستن به یه چیزی، ولی مجموعشون رو با هم جمع کنیم مساوی میشه با چی؟ با همه موجودات. مستشکل میگه که مراد از مقابل، مقابل واحد است و اشکاله شما وارد نیست، زیرا امور مختصه، امور مختصه یعنی مقابل امور عامه. ما یه امور عامه داریم یا امور چی؟ مختصه. امور مختصه یعنی اونایی که از امور عامه نیستند و طبق قول شما وارد تعریف می شدن. اشکال شما این بود، اشکال محقق دوانی این بود که اگه مراد از مقابل، مقابل و معنای لغویش هست، تعریف مانع اغیار نیست. و چنان که میگفت اگر مراد از تقابل، تقابل اصطلاحی، تعریف جامع افراد نیست، میگفت وجوب و امکان شامل نمیشه. حالا اونو بعد جواب میدن، اون جواب سومه. ولی پاسخ دوم میگه که آقا مراد از مقابل معنای لغویشه، اشکال شما این بود که امور مختصه وارد میشن، یعنی تعریف مانع اغیار نیست. این آقا میگه امور مختصه دو قسمند، یک دوتا نیستند بلکه بیش از دوتان، مثل مثلا میگیم که جوهر جسم است و ماده است و صورت است و عقل است و نفس. خب پس به جوهر این محمول ها حمل میشه، به عرض هم این نه تا محمول هم میشه، عرض کمون، کیفون، وضعون، اینون و همینطور تا آخر. واجب هم که برش واجبون حمل میشه، الله تعالی واجب. همه اینا رو هم رفته مساوی است با چی؟ با همه هست. اشکال این بود، اشکال این بود که خدا واجب است، جوهر هم جسم و ماده و عقل و نفس و صورت است، عرض هم کم و کیف و وضع و عین و له و متا تا آخر فعل و انفعال. مستشکل میگفت خب آقا شما گفتید اون چیزی که با مقابل شامل همه چیز میشه، خب اینا هر کدومیشو در نظر بگیری با مقابل شامل همه میشه. چرا؟ چون اینا 10 تا و یکی 11 تا، از هر کدوم از این 11 تا هر کدومش روش دست بذاری اون یکی با 10 تای دیگه مساویست با چی؟ با همه ی هستی. پس بنابراین تعریف ما یشمل و جمیع الموجودات شامل همه ی اینا میشه. میگه ما وقتی گفتیم، مستشکل میگه وقتی گفتیم مقابل مقابل واحد باشه، پس مثل اینا خارج شد. این طور جایی که احکام خواسته بیش از دوتان، یکی این، دوم این که دوتا هستند ولی یکی از آنها قید یتعلق و بهی غرضون علمیون را ندارد. مثل چی؟ مثل این که میگن که یکی از اوصاف موجود مادی جسم اینه که، حالا جسم عنصری، حکمش اینه که یقبل الخرق والالتیام، قابل جدا شدن و جوش خوردنه، به هم چسبیدنه. یه نلوکی چینی رو میشکنی بعد دوباره چه کار میکنی؟ با چسب دوقلوم میچسبونی. خب خرق و التیام را پذیرفتن این یه حکمه، از احکام چیه؟ خاصه است، این از امور عامه نیست، چونی از احکام چیه؟ جسم عنصری. ولی خب این یه مقابل داره، مقابلش چیه؟ لا یقبل الخرق والالتیام. این با مقابل شامل همه هستی میشه. چرا؟ چون این اجسام عالم ماده یقبل الخرق والالتیام، بقیه اجسام و بقیه موجودات، حالا این که ما داریم میگیم طبق اون نظر طبیعیات قدیم که میگفتن چی؟ میگفتن آقا زمین مرکز عالمه، این زمین مرکبی است از چی؟ از خاک و آب. پس دو عنصر تو اینجا تو این کره هست، حالا کره ما نکشتیم، شما کره ببینید. بعد دور این چیه؟ دور این رم 100 کیلومتر هواست. بعدش هم تا اینجاشو گفته بودیم چیه؟ آتشه. اینو بهش میگفتن عالم عناصر. جسم عنصری یعنی همین، یعنی این اجسام، اینا یقبل الخرق والالتیام. بقیه اجسام یعنی از اینجا که میگفتن یک جسم دیگه شروع میشه به نام فلک قمر و تا برسه به فلک الافلاک، اینا هم جسمن ولی لا یقبل الخرق والالتیام. بقیه موجودات، خدا هم لا یقبل الخرق والالتیام، هر موجود دیگه، مجردات هم لا یقبل الخرق والالتیام. پس این یقبل الخرق والالتیام که از احکام خاصه است، مال جسم عنصریه، یه مقابل داره، با مقابل شامل همه موجودات میشه. مستشکل میگه که، میگفت که، یعنی مستشکل که آقای دوانی بود، میگفت اگر مراد شما از مقابل معنای لغویشه، خب آقا یقبل الخرق والالتیام با لا یقبل الخرق والالتیام شامل همه چی میشه، همه احکام خاصه هم داخل در تعریف میشه.
مجیب میگه که اینا دوتا هستن، درسته، یعنی با این مقابل واحد که قید اول ماست خارج نمیشه، ولی یه قید از اول تو خود تعریف بود که ما نیوردیم امروز، از خود دیروز بود، از قدیم بود، و اون این که یتعلق به کل من المقابلین غرضان علمی باید باشه. خب اینجا یقبل الخرق و الالتیام یتعلق بهی غرضان علمی. ملاک رو دیروز نگفتیم ملاک در تعلق غرض علمی چیست؟ چی رو بهش میگن یتعلق بهی غرضان علمی؟ جواب: هرچه از عوارض ذاتیه موجود باشد. هرچه از عوارض ذاتیه باشه، خب یتعلق بهی غرضون علمی، چون هر علمی بالاخره یبحث و چی؟ از عوارض ذاتیه موجود، حالا یا موجود مطلق یا موجود خاص، بالاخره هر موجودی اگر عوارض ذاتی داشته باشه، اون عارض ذاتی مصداق یتعلق بهی غرضون علمیونه که آقای حیدرپور دیروز سوال میکرد، جوابش اینه. ملاک در تعلق غرض علمی چیه؟ هرچه از عوارض ذاتیه موجود باشد متعلق غرض علمی است، چون موضوع کل علمن هوا مایوب حسوفی انوارزد. خب حالا این آقا در مقام جواب میگه یقبل الخرق و الالتیام از عوارض ذاتی جسم عنصری است، اما لا یقبل الخرق و الالتیام از عوارض ذاتی اصلا نیست. چرا؟ برای اینکه عوارض ذاتی یعنی اون عوارضی که مال این موضوع هست. این گفتن یکی از اینها قید یتعلق بهی غرض علمی را ندارد، زیرا اعم از موجود است. لا یقبل الخرق و الالتیام آقا یه حکمیه که همونطوری که در موجودات غیر جسم عنصری جاریه، درباره عدم هم چیه؟ جاری. این قلمه یقبل الخرق و الالتیام، عدمش چی؟ عدمش یا باید یقبل الخرق و الالتیام باشه یا لا یقبل الخرق و الالتیام، کدوماشه؟ هر دوش که نمیشه نباشه، هر دوش اگه بخواد نباشه میشه چی؟ ارتفاع نقیزین. خود قلم یقبل الخرق و الالتیام، آقا عدم قلم، حالا این عدم قلم یاش مجبوری شما به حکم عقل یا باید بگی یقبل الخرق و الالتیام یا باید بگی چی؟ لا یقبل الخرق و الالتیام. خیلی روشنه که لا یقبل الخرق و الالتیام. عدمو تیکش کن، قوی ترین پهلوان هم نمیتونه عدمو چیکار کنه؟ تیکه کن. پس لا یقبل الخرق و الالتیام از عوارض ذاتی میگه نیست، چون عوارض ذاتی باید یا مساوی موضوع باشه یا چی؟ یا اخص از موضوع باشه. طبق نظر مشهور علامه که میفرمند فقط باید مساوی باشه، ولی نظر مشهور اینه که عوارض ذاتی اونیست که یا مساوی موضوع باشه یا، زیرا اعم از موجود است، در حالی که عوارض ذاتی نمیتواند اعم از موضوع باشد. عدم مضاف هم عدمه. مثلا جناب آقای زینتی میگن عدم مضاف، دلشون خوش کردن به عدم مضاف. عدم مضاف عدم چک تضمینی 1 میلیارد تومانی، وجودش خب باش میشه خونه خرید، اما چی؟ با عدمش چه کار میشه کرد؟ از این عدم ها خیلی تو جیب آقای زینتی هر کار میخوای باش بکن هیچ فرق نمیکنه. آقا عدم مضاف همون عدمه، یعنی عدم تقسیم میشه، عدم لا بشر تقسیم میشه به چی؟ به عدم مطلق و عدم مضاف. این که گفتن لهو حزن من الوجود یعنی حزن مجازی، عدم مضاف یعنی عدم مثلا زید میگه خب آقا زید یه جایی میگیره، زید یه چیزیه، عدمش هم به خاطر اینکه زیدش یه چیزیه میگن عدمش هم یه چیزیه. خب عدم زید یعنی هیچ چیز دیگه، میشه عدم همون چکه ها، چکه یه چیزیه، عدمش چی؟ هیچ اثری نداره جز نداشتن اثر چی؟ وجود. حضرت علامه اینو خوب تو نهایه توضیح دادن، گفتن اگه میگن عدم مضاف آثار داره، آثارش چیه؟ همون نبود آثار وجوده. یعنی اینش هم یک کلاهه، اصلش که مضاف حظی از وجود داره مجازه. مجاز یعنی عقل میگه درست نیست، دروغه، اسناد شیء الی غیر ما هو له، یعنی وجود نداره بابا، هیچه. آثارش هم بهتر از خودش دیگه نمیشه که. بله، پس بنابراین این جواب دهنده میگه آقا امور مختصر را که شما میگفتید اگر مراد از مقابل معنای لغویش باشه امور مختصر وارد میشن و تعریف مانع اغیار نیست، وارد نمیشن با این توضیحی که ما دادیم، چون مراد از مقابل مقابل واحده. در اونجاهایی که مقابلها غرض علمی بهش تعلق میگیره دو تا نیستند، مثل اون مثالی که خود مستشکل زد، بعضی جاها دو تا هستند ولی یکیشون غرض علمی بهش تعلق نمیگیره. و منها، یکی دیگه از جوابها که این در حقیقت جواب است از اشکال محقق دوانی، باف انتخاب شق دوم از دو شقی که محقق دوانی در اشکالش آورده بود، که مراد از مقابل معنای لغویشه ولی مراد شمول امور عامه است با یک مقابل، یک مقابل، من مقابل واحد، امور عامه همه موجودات شامل میشه با یک مقابل، نه اینکه هر چی شما میخواهید جمع کنی بگی اینا همه با هم شامل میشن، مثل که مستشکل تو اشکالش همین آورده بود، گفت فل احوال المختصت به کل واحد من الثلاثه مل احوال المختصت بالآخرین تشمل و جمعی الموجود. میگه نه، مراد شموله، یا شمولها ضمیرش هم میشه برگرده به جمعی موجودات از باب اضافه به مفعول، یعنی شمول فاعل نداره، شامل شدن همه موجودات با مقابل واحد، اما مقابل واحدی که یتعلق به هر دو طرف، یعنی به هر دو مقابل غرض علمی. و وقتی ما اینو گفتیم اشکال شما وارد نیست. چرا اشکال وارد نیست؟ و تلک الاحوال در حقیقت جواب اشکاله. اون احوال یعنی اون احوال مختصه، تلک الاحوال اشاره است به اون احوال مختصه ای که در اشکال مستشکل آمده و در این حرف محقق دوانی آمده. اون احوال مختصه ای که شما گفتید وارد تعریف میشن و دیگه تعریف مانع اغیار نمیشه، یا امور متکثرن یعنی بیش از دو تا، مثل مثال اول، و اما غیر متعلقتن به طرفه ها غرض علمی، و یا تعلق نمیگیره به هر دو طرفش غرض علمی، یعنی یه طرفش از عوارض ذاتی موجود هست اما یه طرفش از عوارض ذاتی موجود نیست. مثل چی؟ مثل این مثالی که ما میزنیم، چون مثال قبلی رو خود اون مستشکل زده بود دیگه نزده، مثل قبول خرق و التیام و عدم قبول خرق و التیام. البته عدم قبول این لایقبلوی نقیزا، نه لایقبلوی که عدم ملکه باشه. اگه لایقبلوی عدم ملکه باشه که اصلا شامل همه موجودات نمیشه. یعنی بگیم یه سری موجودات هن که قابل خرق و التیام هن، یه سری موجودات هستن با اینکه زمینشون درش هست نمیتونی اونها رو جدا کنی. چی درش زمینه هست؟ افلاک. افلاک جسمه، ابعاد دارن، موجود دارای ابعاد زمینه چی داره؟ تقسیم داره، اما انقدر سفته که نمیشه. میگه این افلاک با اینکه ابعاد دارن و قابلیت درشون هست لایقبل. خب اگه اینطوری باشه، این لایقبل عدم ملکه بشه، عدم ملکه قابلیت در موضوع شرطه، اگه قابلیت در موضوع شرطه اختصاص پیدا میکنه به افلاک، وقتی اختصاص داد به افلاک، یقبل الخرق و الالتیام این درون رو شامل میشه، عناصر رو شامل میشه. لا یقبل الخرق و الالتیام هم چی رو شامل میشه؟ افلاک رو شامل میشه. بقیه موجودات چی؟ نه داخلن در یقبل الخرق و الالتیام، عدم ملکه شد دیگه. عدم ملکه هر دوش از موضوع غیر قابل، قابل چیه؟ رفعه. موضوع غیر قابل چیه؟ خدا. خدا نه یقبل الخرق و الالتیامه، نه لا یقبل الخرق و الالتیامی که قابلیتشو داشته باشه، هیچ کدوم نیست. لذا میگه اگه ما میگیم عدم قبول با قبول همه رو شامل میشه، همه موجودات رو شامل میشه، این عدم قبول به معنای سلب، یعنی سلب یعنی نقیض، سلب و ایجاب، ایجابش میشه قبول خلق و التیام، سلبش میشه عدم قبول، به معنای سلبی که مقابل ایجابه که بشه نقیض، نه به معنای عدم ملکه، چون اگه به معنای عدم ملکه باشه که اصلا نمیتونه نقض باشه، نمیتونه اشکال باشه تا ما لازم باشه جواب بدیم، چون از اول شامل همه موجودات نیست. و منها پاسخ سوم، پاسخ سوم، پاسخ از اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم، یعنی ما یشمل جمیع الموجودات اما علی الاطلاق و علی سبیل التقابل، است با اختیار شق اول. یعنی میگه مراد از تقابل معنای اصطلاحی آن است. پاسخ سوم این، یا آقا ما همون تعریف سوم رو قبول داریم، علی سبیل تقابل در تعریف هم مراد از تقابل، تقابل اصطلاحیه که همون چهارتا میشه، تناقض و عدم ملکه، تضاد و تزایف. خب اشکال شما چی بود؟ اشکال شما این بود که این تعریف مانع جامع افراد نیست. چرا جامع افراد نیست؟ گفت برای اینکه وجوب و امکان خارج میشه، وجوب و امکان خارج. حاصل پاسخ چیه؟ و حاصل پاسخ این است که درست است که مراد از تقابل معنای اصطلاحی آن است، اما تقابل مصطلح دو قسم است، یک به ذات، به ذات یعنی تقابلی حقیقی، به ذات در فلسفه در مقابل بلعرز همواره وقتی گفته میشه یعنی چی؟ یعنی حقیقی. حقیقی هم هر وقت تو فلسفه گفته میشه به معنای نحوی و نمیدونم معانی بیانیش نیست، به معنای اسناد شیء الی ما هو له، یعنی حقیقت عقلی، چون بحث عقلیه دیگه. وقتی بحث عقلیه، وقتی میگن حقیقت عقل، حقیقت یعنی حقیقت عقلی، تقابل حقیقی یعنی اسناد تقابل به موضوع، به موصوف به آن، اسناد الی ما هو له است. مثل چی؟ مثل وجود و عدم مقابلن، واقعا خود وجود با خود عدم تقابل تناقض، مثل زید و عدم زید تقابل، اینو میگن تقابل حقیقی یا بذات، بلعرض و نه بلعرض، که تو هیچ کتاب فلسفی معنا نداره. بلعرض، بلعرض یعنی چه؟ یعنی واسطه در عروض داره. واسطه در عروض یعنی چه؟ یعنی حکم مال یه چیز دیگه است. به این اگه اسناد میدی، اسناد الی غیر ما هو له و مجازه، به این میگن تقابل مجازی، یعنی اسناد تقابل به موصوف به آن، اسناد الی غیر ما هو له است. مثل چی؟ در نهایه داشتید میگفت آقا واحد، کثیر، متقابلن. قول اول در بحث تقابل واحد و کثیر این بود که اینا تقابلشون بلعرضه. یعنی چه؟ یعنی اگه به خودشون نگاه کنی یا هر چی دقت کنی اینا متقابل نیستن. واحد یعنی این، کثیر یعنی این، با هم تقابلی نداره. یعنی این نه داخل است در تناقض، نه داخل است در عدم و ملکه، چون هر دو امر وجودی هست، نه داخل در تزایفه، چون متزایفان باید یوجدان معن باشن. خب میشه خدا باشه که واحد است در حالی که هیچی نیست، یکی بود یکی نبود، یعنی خدا بود ولی واحد بالعدد نبود.
واحد بود دیگه.
پس بنابراین تضایف هم نیست، تضاد هم نیست، چون تضاد هم شرطش اینه که نهایت خلاف بینشون باشه، بین یک و دو نهایت خلافه یا بین یک و سه، بین هیچ کدوم، چون هر چی شما عدد بیاری عددی بالاتر از اون چیه؟ فرض به. پس بنابراین نهایت الخلاف هم نیست. پس میگفت آقا بین اینها تقابل نیست، اما تقابل بالعرض هست. چرا؟
چون یک مقومه و کثیر که دوست متقومه.
یعنی چه؟ یعنی دو به یک متقومه. دو وقتی میتونه موجود باشه که یه دونه یک با یه دونه یک دیگه چیه؟ باشه.
پس واحد مقوم کثیره.
خب حالا وقتی شد یکی مقوم یکی متقوم، مقوم و متقوم چیان؟ متقابل. مقوم و متقوم چیان؟ متضایفن. چون این دوتا وصف متضایفن و عارض واحد و کثیر شدن، مجازن میگن خود واحد و کثیر متقابلن. خود واحد و کثیر متقابل نیستن، وصف وصفی دارن که اون وصف ها متقابله. این مثل اینه، شما میگی ناودون را افتاد، بابا ناودون را نیفتاد، آبی هست در ناودون که اون را افتاده. اینجا مینن همینطوره، واحد مقومون، کثیر متقومون، و مقوم و متقوم چیان؟ متضایف. اما این دوتا وصف که شدن متضایف، میان مجازن میگن خود موصوف متضایفه، میگن واحد و کثیر متضایف. پس میشه تضایف چی؟ بالعرض، به خاطر اتحاد واحد و کثیر با مقوم و متقوم در وجود خارجی، و الا اینا دوتا وصفه، اونا موصوفه، در تحلیل عقل غیر همن. این مثل همونه که دیروز میگفتیم، گفتیم زید و عمرو مضاف نیستن، وصف ابوت و وصف بنوت چیه؟ مضافه. پس بنابراین اینجا حالا حاصل پاسخ این است که درست است که مراد از تقابل معنای اصطلاحی آن است، اما تقابل مصطلح دو نقطه قسم است، و مراد از تقابل در تعریف معنای اعم از بذات و بالعرض. خب اشکال شما چی بود؟ اشکال شما این بود که
وجوب مقابل اصطلاحی امکان نیست.
جناب استاد آقای جوادی دامزلو توضیح دادن،
میگن آقا وجوب یعنی چه؟ یعنی ضرورت الوجود. مقابل اصطلاحیش چیه؟ لا ضرورت الوجود.
خب چیزی که لا ضرورت الوجود متصف است به لا ضرورت الوجود دو قسمه.
یه وقت لا ضرورت الوجود به اضافه لا ضرورت العدم، یه وقت لا ضرورت الوجود به اضافه ضرورت العدم.
دو مصداق داره دیگه، چیزی که وجودش ضرورت نداره، یه وقتی که عدمش هم ضرورت نداره میشه امکان، یه وقتی که نه ضرورت نداره وجودش، عدم ضرورت داره، این میشه چی؟ امتنا. پس آقا ضرورت الوجود مقابل به ذاتش لا ضرورت الوجوده، ولی این لا ضرورت الوجود مقسم است برای دو قسم. اگه مقسم است برای دو قسم، یعنی یه قسمش امکانه، هر قسمی هم متصف است به چی؟ به مقسم. چون هر قسمی مقسم باید برش حمل بشه، مقسم هم میشه بر اقسام دیگه. پس آقا لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم، لا ضرورت الوجود هست یا نیست؟ خب هست دیگه. خب اگه هست، پس امکان مصداقی هست از لا ضرورت الوجود. یعنی چه؟ یعنی وصف لا ضرورت الوجود در اونجا هست. اگه لا ضرورت الوجود نقیض ضرورت الوجوده، پس امکان بالعرض میشه چی؟ نقیض. پس تقابل هست، اون تا تقابل چی؟ بالعرض. اینم جوابه. و منها اون ضرورت العدم که مشکل نداشت، نه شما میخواستید ببینید بشه.
اگه شامل نمیشد که میشد تقابل چی؟ به ذات. ولی چون این لاز به حساب لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم وصف لا ضرورت الوجود را دارد و لا ضرورت الوجود نقیض واقعی ضرورت الوجوده، این وصف چون در اینجا هست به اینم مجازن میگن چی؟ مقابل. به اینم میگن، البته اینم مقابله، هر دو اینا مقابلن، ولی هر دو مقابل چی هن؟ بالعرب. منتها اون یکیش محل بحث ما نیست، اشکال ما تو این یکیشه، یعنی اشکال مستشکل. و منها ان المراد به تقابل ما هو اعم من ان یکون به ذات او بالعرب. مراد از تقابل معنای اصطلاحیش هست، اولا این دیگه نگفته، ولی اون معنای اصطلاحی چیزیست که اعم است از این که حقیقتا تقابل باشه یا بالعرض. خب وقتی اینطوری شد اشکال شما وقت وارد نیست. چرا؟ چون اشکال شما این بود که امکان و وجوب متقابل نیستن به تقابل اصطلاحی. میگه و بین الواجب و الممکنه تقابل بالعرض، بین واجب و ممکن تقابل بالعرض هست. چرا؟ برای اینکه ممکن مصداقی از لا واجبه، واجب که واجبه، لا واجب دو مصداق داره، یکیش ممکنه یکیش هم چی؟ ممتنه. کما بین الوحدت و الکسره، اونطوری که بین وحدت و کسره تقابل بالعرضه، اینجا هم هست. جناب آخوند میفرمان این جواب مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ چون اینا اومدن اشکال چی رو حل کنن؟ اشکال این که آخوند با این پاسخ اشکال جامع افراد نبودن رفع شد. یعنی اشکال این بود که آقا تعریف شما جامع افراد نیست، چون وجوب و امکان رو چیه شامل نمیشه، چون اینا متقابل اصطلاحی نیستن. شما دست و پا کردید و گفتید نه، مراد از تقابل اعم از حقیقی و مجازی، پس شامل این میشه. خب این با این پاسخ شما این اشکال رفع شد، ولی از یه طرف دیگه اشکال پیش میاد که قبلا نبود. ولی توجه نکرد و توجه نشده که با این پاسخ اشکال جدیدی تولید میشود. اشکال جدید چیه؟ زیرا اشکال مانع اغیار نبودن وارد می شود. حالا وجوب و امکان بود، حالا ما میایم به جای وجوب و امکان چی میذاریم؟ از احوال خاصه. مثل چی؟ مثلا احوال خاصه اونجا داشتیم که فرض کنید جوهر از احوال خاصش این بود که جسمون. خب جسم با مقابل هاش، اینم دیگه اون قولی نیست که میگه با مقابل واحد. مقابل واحد مال کدوم بود؟ مال جواب قبلی بود. این جواب مقابل واحد نداره. خب جسم، ماده، صورت و همطور تا آخر. آقا جسم با مقابل هاش، اینا همه اینا میشن مقابل های بالعرض. چرا؟ برای اینکه درسته اینا جسم با ماده تقابل اصطلاحی نداره، ولی یه لا جسم داریم که بر ماده صدق میکنه، بر صورت صدق میکنه، بر نفس صدق میکنه، بر عقل صدق میکنه، بر واجب صدق میکنه، بر همه صدق میکنه. پس همه اینا میشن مقابل چی؟ مقابل جسم به تقابل بالعرض. وقتی مراد از تقابل اعم شد از به ذات و بالعرض، پس همه احوال خاصه که مقابل امور عامه بودن و نباید وارد در تعریف بشن، همهشون وارد تعریف میشن. یه وقفلو، اینایی که اومدن این جوابو دادن، اومدن یه جاشو درست کنن، گفت ابروشو درست کنن، ولی چشمشو کور کردن، یعنی مشکل به وجود آوردن. و اون اینه که غفلوا عن صدقها به هذا المعنا على الاحوال الخاصه، غافل شده از این که صدق میکنه امور عامه با این تعریفی که کردن، که تقابل در تعریفش را اووردن اعم قرار دادن از به ذات و بالعرض، صدق میکنه بر احوال خاصه. تموم شد. میفرمان این سه تا جواب نمونه است، هر سش هم تکلفه، الا غیر ذالک من التکلفات و التاسفات البارده. تا
تنها اینا نیست، تکلف و تأسف بارد بیش از ایناست. ما سه تاشو نقل کردیم. این علاقه رزالک اشاره است به هر سه اینها. اما خود آخون چی جواب میده؟ انشالله بعد از ماه رمضان، شنبه اول بعد از ماه رمضان انشالله. از همه دوستانم التماس دعا داریم. اللهم صل علی محمد و آله.